به داستانیک اسید گوش میکنید. دختر داشت که به عکس شهربانو زشت و بد ترکیب بود. برداشت این را هم روی جلو جهازش آورد.
همین که در خمره را برداشت، یک دفعه دید یک ماده گاو زرد از خمره پرید بیرون.
ملاباجی که در اندیشه بود شهربانو را بالکل از صحنه زندگیش پاک کند، فکر کرد
شهربانو
باید از فردا اتاقها و حیاط را پیش از خروس خون آب و جارو کنی.
کوچه پنبه با دوک برداری، با گاو ببری صحرا.
گاو را تا غروب توی علف‌ها بچرانی و پنبه را هم بریسی. غروب هم که برگشتی کارهای مانده خانه را.
همینطور که شهربانو گرفتار غم و غصه بود، گاوه شروع کرد پنبه ها را از این طرف تند و تند خوردن و از آن طرف بادی بلند شد.
پنبه ها را برداشت و برد و غلطاند و انداخت توی یک
ته چاه. دید یک حیات بزرگی است که یک دیو نتراشیده و نخراشیده ای آنجا نشسته.
دیو گفت کجا به این زودی؟ پا نگهدار که کارت ناتمومه.
بنشین کنار آب. هر وقت دیدی آب زرد اومد دست نزن.
آب سیاه اومد سر و چشم و ابروت رو بشور. وقتی که آب سفید آمد،
رفت دست سر و چشمه و
نگاهی به سر و صورتش کرد. نگو وقتی آب سفید یعنی آب مروارید را به صورتش زده، یک ماه روی پیشانیش در اومده و
یک
خورده روی خوش به شهربانو نشان داد و گفت شهربانو جان، تو دختر خوبی هستی. فردا که میروی صحرا، دختر من را هم همراه
بفرستش
توی چاه تا او هم مثل تو خوشگل و زیبا بشود.
شهربانوی دل سفید هم گفت چه عیب دارد، سمعن و طاعتا.
فردا صبح شهربانو و دختر ملاباجی و گاو و پنبه راه افتادن به طرف صحرا. تا رسیدن دختر ملاباجی از شهربانو پرسید یالا زودش بگو ببینم چاه کجاست. شهربانو چاه را نشان داد. دختره هم پنبه ها را انداخت توی چاه و پشت سرش خودش پرید به اعماق. آن پایین که رسید دید دیو نخراشیده یا نتراشیده یه ته چاه توی حیاط خوابیده است. دیوه از صدای پای دختر بیدار شد. دختر ملاباجی هم که ننش بهش آداب معاشرت یاد نداده بود، زل زل توی چشمای دیو نگاه کرد. اما نه سلامی کرد و نه علیکی. دیو دختر رو برانداز کرد و تا آخرش رو خوند. آخه میدونی دیوا کاملا به مبانی بادی لنگویج و زبان بدن و اینها مسلط هستن و بی که کلامی رد و بدل شود میتونن آدم ها رو خوب بشناسن. فهمید این دختر شوخی بردار نیست و نمیتونه براش از افعال معکوس استفاده کنه. ازش پرسید شما کجا؟ اینجا کجا؟ دختر ملاباجی گفت پنبم افتاد اینجا، اومدم وردارم ببرم. دیوه گفت اول بیا سر منو بجور، بعد برو پنبه هاتو بردار. دختر ملاباجی غرغر کرد و اومد سر دیوه رو بجوره. دیوه ازش پرسید بگو ببینم سر من پاکتر و بهتره یا سر مادرت؟ دختر ملاباجی گفت البته سر مادرم، سر تو عوض رشک و شپش مار و عقرب داره. دیوه گفت خیلی خوب، حالا باشه حیاتو جارو کن. دختر ملاباجی پا شد سرسری یه جارویی به حیات زد و اومد. دیوه گفت حیات شما بهتره یا حیات من؟ دختر ملاباجی گفت معلومه حیات ما. آدم دلش تو حیات ما وا میشه اما حیات تو دلگیره. دیوه گفت که اینطور؟ پا شد ظرفا رو بشور. دختر ملاباجی پا شد و ظرفها رو هم سر هم بندی آبی زد و گور بشور کرد و گذاشت گوشه آشپزخانه. دیوه گفت ظرفای من بهتره یا ظرفای شما؟ دختر ملاباجی گفت البته ظرفای ما. ظرفای ما چه دخلی به ظرفای تو داره؟ آدم هضم میکنه از ظرفای ما چیز بخوره، چینی ترک بلور چک، اما از ظرفای تو آدم دلش به هم میخوره. این مس و ملامینا چیه دور خودت جمع کردی؟ بریز بده چدن و کریستال بگیر. دیوه گفت خب بس کن، پاشو برو پنبتو از کنج حیات وردارو برو. دختر ملاباجی آمد دید نزدیک پنبه ها شمش طلا گذاشتن. با این که شمش های طلا خیلی سنگین بودن، یکی دوتاش رو برداشت زیر بغلش زد و بی اون که خداحافظی کنه اومد که راهش رو بگیره و بره بالا. دیوه صداش زد و گفت کجا به این زودی؟ من حالا با تو کار دارم، بیا اینجا. دختر ملاباجی رفت جلو. دیوه گفت پیش از اون که بری بیرون از این حیات برو تو حیات دومی، از حیات دومی به حیات سومی، وسط حیات آب روان است. کنار جوب بشین. هر وقت دیدی آب سفید و سیاه اومد دست بهش نزن. وقتی دیدی آب زرد اومد دست و صورتتو باهاش بشور. بعدش بیا و برو. دختره بهش گفت آکله بگیری. چاه غیر مجاز حرف کردی. عمقشم که بی مجوز تا هر جا دلت خواسته رفتی پایین. فکر کردی خیلی ذوق داره که آب چاهت رنگی رنگیه. بدبخت اینا همش به خاطر آلودگی و رسوباته. آب سفید لابد از رسوبات معدن آهکه. اون آب سیاه هم که یحتمل از فاضلاب ذوب‌آهن میاد. آب زردم که دیگه نگم. ای خاک بر سر چندشه. این شهربانام که از تو چندشتر. اومد مقاومت کنه، اما یاد مادرش افتاد که الان به هزار امید و آرزو به انتظارش نشسته. آهی کشید و توی دلش گفت به جهنم، بکشم و خوشگلم کن. و رفت به سراغ آب زرد و دست و رو را شست و با طلا و پنبه از چاه آمد بیرون. شهربانو که توی دشت منتظرش بود تا چشمش به دختر ملاباجی افتاد وحشت زده شد. دید یک مار سیاه از پیشونیش در اومده و یک عقرب زرد از چانش. اومد حقیقتو بهش بگه اما ترسید. با خودش گفت چیکار کنم چیکار نکنم، حالا این یکی رو هم میندازن تقصیر من. بالاخره فکری به ذهنش رسید. یکی دو بار که رفته بود آرایشگاه متوجه شده بود که این میکاپ آرتیستا وقتی گن میزنن تو سر و صورت یکی با هم دست به یکی میکنن که به به و چه چه کنن و به طرف بقبولونن که ماه شب 14 پیشمون بیریخته. خلاصه که شهربانو هم وانمود کرد که آبروش از خوشگلی ناخواهریش ریخته. دو دختر با هم راهی خانه شدن. هنوز دست به چفت در نگذاشته بودن که ملاباجی در را وا کرد. اما چشمت روز بد نبینه. دخترش رو که با آن ریخت و قیافه دید دست باچه شد و مثل دامادی که شب عروسی میبیند آرایشگرها گن زدن توی چهره عروسش، کشاندش توی اتاق و داد زد این چه شکلیست خودت رو در آوردی، و آینه را داد دستش تا خودش را ببیند. دختره از اول تا آخر شرح حالش را گفت که چه کرد و دیوه چه گفت. ملاباجی گفت حالا نخها کو، طلاها کجاست؟ بغچه رو گذاشت جلوی ننش، دید اصلا نخی تو کار نیست، همش پنبه است. شمش‌های طلا رو هم آورد و دید ای وای، به جای شمش طلا تکه های سنگ است. ملاباجی دو دستی زد توی سر دخترش که ای بی ارزه، خاک بران سرت کنن، حیف سایه من که بالا سر توست. دختره بنا کرد گریه کردن که من چه کنم، با پای خودم که نرفتم، تو فرستادیم، حالا که این بلاها به سر من اومده سرکوف میزنی. اینها را گفت و گریه را سر داد. ملاباجی دلش سوخت و گفت تمام اینها تقصیر این شهربانوی برپرید است. بعد هم طبق روال شهربانو را گرفت به باده کتن. ملاباجی دست دخترش را گرفت و برد پهلوی حکیم باشی که درمان مار و عقرب را بکند. حکیم باشی گفت ریشه این مار و عقرب از دل است. اینها را نمی شود ریشه کن کرد. ملاباجی گفت باشه، حالا فعلا تو یه باندی چیزی بپیچ روش تا سر حوصله ببرمش پیش یه دکتر خوب. حکیم گفت یک روز در میان با یه کارد تیز باید این مار و عقرب را از ته ببری و جاش نمک بپاشی. ملاباجی از آن روز کارش همین بود که یک روز در میان مار و عقرب را ببرد و نمک جاش بپاشد. از این ور می برید، از آن طرف سبز می شد. دیگر خدا می داند که ملاباجی با شهربانو چه کرد و چه حال و روزی براش درست کرد. هر ساعت و هر روز به بهانه آزارش می کرد. پوشهای جدید می ساخت و نثارش می کرد. حرکات بروسلی و جومونگ و آندرتیکر را ترکیب می کرد و روی تن و بدن این بخت برگشته اجرا می کرد. خلاصه که دمار از روزگار شهربانوی ماه پیشونی در آورده بود. ممکن است تا الان متوجه غیبت طولانی بازیگر نقش اول مرد این داستان، یعنی پدر شهربانو، شده باشید. واقعیت این است که پدر شهربانو در نیمه دوم قصه نقش برگ چغندر را بازی می کند. یعنی شما هر چقدر منابع زیرخاکی را زیر رو کنید، نمی توانید رد و اثر درست و حسابی از نام برده در ادامه داستان بیابید. این است که ما اینجا برای این غیبت جان فرسا به دنبال دلیل می رویم. مثلا من می گویم ملاباجی به حدی ایده های خانوم های غری را پیاده کرد که این مرد به کل عقل از کف بداد و روانه دارالمجانین شد. یا شاید هم ملاباجی برای اینکه اداره مال و اموال را به دست بگیرد مرد بیچاره را معتاد کرد و انداختش توی یکی از اتاقهای خانه. خدا می داند، هرچه که هست، ادامه داستان را بیشتر زنان می چرخانند و نویسندگان این قصه نگفتند که چه بلایی بر سر آن سوپرستار آسمان ادب ایران آمده است و عاقبتش چه شده است. یک روز توی همان محله که آنها می نشستند عروسی بود. ملاباجی را هم با دخترش وعده گرفتند. مادر و دختر رخت نوهاشان را پوشیدند، زر و زیورشان را هم آویزان کردند. دختر هم با دستمال ابریشم پیشانی و چانه اش را بست که مار و عقرب را کسی نبیند. شهربانو هم که دلش لک زده بود برای ترکیب خیار و شیرینی دانمارکی ایستاد و با حسرت زل زد به آنها. ملاباجی و دخترش فهمیدن دلش خواسته، بهش گفتن تو هم میخوای بیای؟ گفت آره. ملاباجی خنده ترسناکی کرد. بعد رفت یک جام کرمانی رو از بالای رف آورد و از توی انبار هم 3-4 تا کیسه نخود و لوبیا و لپه قاطی کرد و گذاشت جلوی شهربانو. گفت تا ما از عروسی برگردیم تو باید این جام رو از اشک چشمت پر کنی و این نخود و لوبیا و لپه رو هم از هم سوا کنی. اینم عروسی تو. و دوباره هار هار خندید. مادر و دختر از در به شادی بیرون رفتن. شهربانو هم کنار حوض زانوش رو بغل کرد و رفت تو فاز قصه که چطور از اشک چشمش جام رو پر کنه و چطور بشینه و این همه نخود و لوبیا و لپه رو از هم سوا کنه. یک دفعه یاد حرف دیوه افتاد که بهش گفته بود هر وقت کارت گیر پیدا کرد بیا به سراغ من. پا شد و مثل برق و باد رفت سر چاه به سراغ دیو. سلامی کرد و علیکی گرفت و شرح حال خودش را گفت. دیوه گفت قصه نخور، برات درستش میکنم. رفت و یک دستگاه تصفیه آب و یک بسته نمک بهداشتی یوددار آورد و گفت این نمک ها رو بریز توی جام. از این دستگاه هم آب بگیر و بریز روش، میشه شور و صاف مثل اشک چشم. یک خروس هم بهت میدم که ظاهرش مثل خروس خودتونه. دونه ها رو برات سوا میکنه، فقط باید حواست باشه خروس خودتون رو تار کنی که زن بابات نفهمه این اون خروس نیست. شهربانو گفت قربون معرفتت، ولی من راستش درد اصلیم اینه که غیر تو کمرم فراونه. دیوه گفت یعنی میخوای بری عروسی؟ شهربانو گفت دقیقا. دیوه فوری رفت یک صندوق آورد جلوی شهربانو گذاشت. از توش یک دست لباس قشنگ سیندرلایی با دامن فنردار و آستین پفی درآورد. شهربانو تا چشمش به لباس افتاد گفت زارت، این رخت دموده چیه؟ اینو بپوشم که سگم نگام نمیکنه. نخواستیم آقا نخواستیم. دیوه گفت صبر کن صبر کن. رفت یک لباس شب شبیه همان لباسی که آنجلینا جولی در آخرین مراسم اسکار پوشیده بود درآورد و به شهربانو نشان داد که چشمهای شهربانو برق زد. یک گردنبند متری و 6 تا علنگوی طلا و یک انگشتر الماس هم برای زینت داد بهش. شهربانو گفت سلیقت چقدر دهاتیه، اکسسوری مینیمال تر نداری؟ دیوه گفت هان. شهربانو گفت هیچی بابا، همینا خوبه، فقط موهام و صورتم رو چیکار کنم؟ یه میکاپ و شینیونم بزن برام قربون دستت. دیوه دماغ مفصلی خاراند و گفت گرفتاری شدیم و باشه، من فقط آخرین باری که میکاپ زدم مال اون وقتایی که خلیجی مود بود. شهربانو کشید توی سرش که نه، یک چیز لایت اروپایی بزن سر جدت. خلاصه دیوه یکی دو ساعتی صرف رسیدگی به شهربانو کرد تا بالاخره دل دختر راضی شد. آخر کار هم یک جفت کفش بلوری پاشنه 30 سانتی برای شهربانو آورد که بپوشد. شهربانو خواست دبه کند که نمیتونم با اینا راه برم و برقصم که دیوه گفت بپوش اومد داره. بخت سیندرلام همین آوا کرد. بالاخره شهربانو آمد خانه. نمک رو با آب توی جام ریخت و خروس رو هم انداخت به جان دانه ها. بعد از توی لحاف و تشکش کمی اسکناس دلار و هزاری که گذاشته بود برای روز مبادا برداشت و رفت به عروسی. وانگهی شهربانو وارد مجلس شد و قوغایی به پا کرد. کی دیگر نگاه به عروس میکرد. همه از هم میپرسیدن این ماه پیشونی کیست؟ تیر و طایفه داماد خیال میکردن از کس و کار عروس است. قوم و خیش های عروس هم خیال میکردن از طایفه داماد است. تمام ماتشان زده بود که آدمیزاد هم به این خوشگلی میشود. عروس بیچاره هم توی دلش به آرایشگاهی که رفته بود فوش میداد و میگفت کاش که رفته بودم همین جایی که این رفته. در این بین دختر ملاباجی که به شهبانو خیره شده بود به ملاباجی گفت ننه، این شهبانو نیست اومده اینجا. ملاباجی گفت خدا عقلت بده، اون الان تو خونه گرفتار حال و کار خودشه. وانگهی اون که لباس نداشت، نوبت آرایشگاه نداشت. دختره گفت آقا همه چیش مثل شهبانوه. ننش گفت ولمان کن، تو یک جالیز میروی 100 تا بادم جون مثل هم میمونه، میخوای توی شهر دوتا آدم به هم نمونن؟ آخرهای مجلس که شد دخترها به دور زدن افتادن تا نوبت به شهر بانو رسید. او هم پاشو چرخی زد و رقص و شادی کرد. آخر کار هم با دست اسکناسی که داشت رفت وسط. دلارها را روی سر عروس و داماد ریخت. هزاریها را هم پرت کرد توی سر ملاباجی و دخترش. جمعیت هجوم آورد برای جمع کردن دلارها. شهر بانو همین که دید سر همه گرم است پاشد اومد طرف خونه. 10-15 قدم مانده بود که به خانه برسد، پسر پادشاه که مثل باقی روزهای خدا با خودروی خارجی که باباش با عرض دولتی و بدون عوارض گمرکی براش وارد کرده بود ول میگشت، یک خود چشمش افتاد به شهبانو. تعجب کرد که این حوری کیست؟ آمار تمام دخترای این مملکت زیر دست من است، همچین دختری توی این شهر هست و ما خبر نداشتیم، و افتاد عقب شهبانو. شهبانو که فهمید ترسید، هول شد. توی دلش گفت کم بدبختی دارم، حالا اینم میخواد تو کل شهر بیابرون کنه. خلاصه دوید و دوید، ولی همین که اومد از جوی آب بپره این طرف، یک کفشش ماند آن طرف جو. دید اگر معطل کفش بشود پسر پادشاه بهش میرسد. کفش را گذاشت و مثل برق خودش را به خانه رساند. پسر پادشاه که نتوانست خودش را به شهبانو برساند، وقتی دید کفشش جا مانده کفش را ورداشت و رفت به قصر. از آن طرف بشنوید از ملاباجی و دخترش. اینها با اوقات تلخی از عروسی پا شدن آمدن به این امید که شهبانو به کارها نرسیده باشد و به توانند دق و دلی دلارهایی که نصیبشان نشد را توی دل این زبان بسته در بیاورند. هنوز پا توی خانه نگذاشته بودن ملاباجی گفت بیا ببینم جام را از اشک چشمت پر کردی یا نه؟ شهربانو که داشت تند و تند میکاپش را پاک میکرد و رختهاش را عوض میکرد، پرید بیرون و جام را آورد داد دست نامادری. ملاباجی زبان زد و گفت آره شوره. بعد گفت نخود لوبیا رو چه کردی؟ شهربانو گفت همش رو سوا کردم. دست ملاباجی را گرفت و برد سر نخود لوبیاها. ملاباجی دید همش رو پاک کرده، موند انگوش بدهن، حیرون و سرگردون که آدم اگه دل خوش داشته باشه و دستش به کار بره چند روز طول میکشه اینها رو سوا کنه، این چطوری به این زودی و به این خوب این کار رو کرده؟ دخترش هم که مات مانده بود به مادر گفت ننه جان، من سر از کار این شهبانو در نمیارم. چطوری تنهایی تونسته این همه نخود و لوبیا رو پاک کنه؟ اون وقت یک جام رو هم از اشک چشمش پر کنه؟ حکمن یه کسی کمکش میکنه. ننش گفت منم یه حدسایی میزنم. یحتمل این گاوزرده توی طویل ننه اینه. اونه که راه و چاهونشونش میده. باید این گاو رو از بین ببریم. این را گفت و رفت سر گذر، پهلوی حکیم باشی که باهاش ساخت و پاخت کنه. یک سکه طلا هم برد از زیر میز به حکیم باشی داد که نخواد کارت بکشه و مالیات برای آقای دکتر بیفته. خلاصه که با همین قرار را گذاشتن که ملاباجی خودش را به ناخوشی بزند و وقتی حکیم باشی رفت بالای سرش بگوید علاج مرض ملاباجی گوشت گاو زرد است. با این نقشه از پهلوی حکیم باشی برگشت. شب که شوهرش آمد آه و ناله را سر داد که آخ دلم، خدایا مردم، خرد شدم، خاکشیر شدم. مردک دستپاچه شد، گلگاو زبون و عناب و هرچی علف و گل و گیاه توی خونه داشت دم کرد و به خوردش داد. ولی ملاباجین وانمود کرد که دردش ساکت نمیشه. فردا که شد یک ذره زرچوبه مالید به صورتش. یک خورده نان خشک هم گذاشت زیر توشکش. غروب همین که شوهره اومد خونه ناله از سر گرفت. بابای شهربانو دست پاچه شد و رفت سراغ حکیم باشی. حکیم باشی اومد بالای سر ملاباجی نبضش رو گرفت و گفت این مرضی داره که درمانش گوشت گاوه زرده. اگه امشب و فردا بهش رسوندیم که هیچ، اگه نه خوب نمیشه، میمیره. مرد گفت اتفاقا خودمان یک گاوه زرد داریم. حالا که شبه، فردا صبح میکشیم و گوشتش رو بهش میدیم. شهربانو که این حرفها را شنید دود از دلش بلند شد و حالش را نفهمید و رفت یه گوشه افتاد. نان خوش که هر شبی هم از گلوش پایین نرفت. هرچه فکر کرد عقلش به جایی قد نداد. گفت بهترین است که بروم به سراغ دی. همان شبانه وقتی که خاطر جمع شد همه خوابیدن رفت سر چاه به سراغ دیوه. شهبانو رفت پایین و به دیوه سلام کرد و ماجرا رو براش گفت. دیوه گفت عجب غلطی کردم بهت رو دادم. نصف شبی چی کار داری؟ اما حال شهبانو رو که دید گفت خیلی خوب باشه بابا، من درستش میکنم. تو برو فقط زود مادرتو بیار توی بیابون ول کن. دیوه همزاد مادر شهبانو رو که به شکل همان گاوه زرد بود همراه شهبانو فرستاد و به شهبانو هم سفارش کرد که وقتی این را کشتن مبادا از گوشتش بخوری. کار دیگری هم که میکنی استخوانهای همزاد را جمع میکنی و توی تویره چال میکنی تا ببینم چه میشود. شهربانو همه این کارها را کرد. مادرش را برد ول کرد توی صحرا، همزادش را آورد بس توی طویله، بعد هم راحت گرفت خوابید. صبح که شد قصاب آمد سر گاو را برید. اهل خانه گوشتش را کباب کردند و خوردند. شهربانو به گوش لب نزد ولی بعد همانطوری که دیوه دستور داده بود، استخوان‌ها را جمع کرد و برد توی طویله چال کرد. ملاباجی خوشحال بود که روزگار دیگر به کامش شده و کسی نیست که کمکی به شهربانو بکند. اما خبر نداشت که در قصر پادشاهی چه خبرها که نشده.